ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه دوم تیر ماه 1396 برابر با 23 ژوئن سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن، اما قبل از همه اینها خبرها رو بشنویم از آزادی اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شعارها علیه رئیس جمهور را در روز قدس مصداق جرم خواند و آزمایش بزرگ برای دادستان تهران توصیف کرد. علی مطهری که در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله اینستاگرام عکسی از رئیس جمهور و دادستان تهران را منتشر کرده، نوشته آیا دادستان تهران با تعقیب مجرمان استقلال و عدالت خود و قوه قضاییه را نشان می‌دهد یا با چشم پوشی از آن گرایش سیاسی را بر اجرای حق و عدالت مقدم می‌دارد؟ در راهپیمایی حکومتی روز قدس، عده‌ای از معترضان شعار روحانی بنی سعد پیوندتان مبارک سر دادند. شماری از فعالان سیاسی و مسئولان دولتی همانچه را توهین به رئیس جمهور در روز قدس خواندند محکوم کردند. علی ربیعی وزیر کار گفته این حرکت خودجوش نبوده و جمشید انصاری معاون رئیس جمهور این حرکت را مصداق بازی خوردن از دشمن توصیف کرده است. رهبر ایران چندی پیش گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته او بنی صدر رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید حمله موشکی سپاه پاسداران علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه به گفته او با اراده رهبر و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفته است مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبر ایران برسد. بر اساس گزارش ها محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفته اجرای این عملیات پیشنهاد سپاه و نیروی مسلح بوده و شورای عالی امنیت ملی از آن استقبال کرده است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران هم هر گونه عدم هماهنگی این حمله با دولت و شورای عالی امنیت ملی را اشتباه و شیطنت توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 30 خرداد ماه اعلام کرده بود شورای عالی امنیت ملی درباره حمله موشکی علیه گروه حکومت اسلامی تصمیم گیری کرده است. 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند فهرستی از خواسته های خود را در اختیار دوحه قرار دادند. بنابر گزارش ها این فهرست شامل 13 مورد است و به نوشته برخی خبرگزاری ها از جمله آسوشیتد پرس، 3 خواسته اصلی در این فهرست شامل کاهش رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره و برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر می شود. مقام های قطر هنوز واکنش به این خبر ابراز نکردند، اما پیش از این گفته بودند تا زمانی که محاصره و محدودیت هایی که این کشورها بر دوحه اعمال کردند لغو نشود، دوحه حاضر به مذاکره درباره بحران اخیر نیست. صدر اعظم آلمان در انتهای نشست بروکسل اعلام کرد طرح‌های نخست وزیر بریتانیا در مورد حقوق شهروندان اتحادیه اروپا بعد از خروج این کشور از اتحادیه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به گزارش رویترز، آنگلا مرکل روز جمعه گفته است این موضوع با شروع خوبی همراه بوده، اما هنوز سوالات بسیار زیادی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه وجود دارد و به گفته او باید کارهای زیادی در این زمینه انجام شود. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پنج شنبه در نشست بروکسل اطمینان داده بود با اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شهروندان اروپایی مقیم این کشور می توانند به سکونتشان ادامه دهند، با این شرط که شهروندان بریتانیایی در بقیه کشورهای عضو اتحادیه هم شرایط مشابهی داشته باشند. I want to reassure all those EU citizens who are in the UK who've made their lives and homes in the UK. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بریتانیا بیش از 3 میلیون شهروند عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند.
سپاسگزارم. خبرها را از آزادی اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شاهد شعارهای علیه حسن روحانی بود. یک روز پیشتر حسن روحانی خواستار خصوصی سازی واقعی اقتصاد شده و گفته بود اقتصاد را دادن به دولت با تفنگ. گزارشی در این باره.
به نظر میاد منظور آقای روحانی نهادهای انقلابی از نظر ولی فقیه هستند.
در مراسم روز قدس در تهران موشک‌های ذوالفقار و قدر هم به نمایش در اومد. گفتگویی درباره توان موشکی ایران خواهید شنید.
در یک جنگ استفاده از موشک در عین اینکه یک نوع بازدارندگی محسوب میشه ولی عامل تعیین کننده نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌ای تشدید سانسور بر اینترنت در ایران را محکوم کرده و شمار وبنگاران بازداشت شده در ایران را بیش از 94 تن برآورد کرده است. گفتگویی خواهید شنید با مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز.
در این بیانیه تلاش کردیم که بخش‌هایی رو از نمونه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی در رابطه با محدود کردن اینترنت ترک کنیم، از جمله بازداشت وبنگاران، بازداشت شهروند، خبرنگاران
و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. راهپیمایی حکومتی روز قدس در حالی در ایران برگزار شد که شعارهای علیه دولت حسن روحانی هم سرداده شد. یک روز پیش از اون حسن روحانی خواستار خصوصی سازی به گفته او واقعی اقتصاد شده بود. طرز نگاهی به اقتصاد که هنوز در ایران عملی نشده. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به سخنان اخیر آقای روحانی پرداخته و همچنین تقابل دیدگاه‌های او با آیت الله خامنه ای را بررسی کرده است.
گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که در راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شعارهای علیه دولت عربستان، حسن روحانی و سند 20C سر داده شد و پوسترها و بولتنهایی نیز علیه دولت توزیع شده است. تعدادی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که در این راهپیمایی شعارهایی نیز علیه دولت حسن روحانی سر داده شد. خبرگزاری ایلنا در حساب توییتری خود نوشته است: هنگام حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس، عده‌ای از معترضان که این خبرگزاری آنها را نیروهای تندرو خوانده، در اطراف او شعار مرگ بر فتنه‌گر و مرگ بر بنی صدر سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز صدای معترضان شنیده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از نقش‌های نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران بر ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفت:
سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی این شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کسی جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه.
در حالی حسن روحانی از حضور نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران انتقاد کرده است که پیشتر نیز در سخنان مشابهی از تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد گلایه و انتقاد کرده و گفته بود اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می شود. هرچند آقای روحانی به طور مستقیم به نام چنین نهادی اشاره نکرده بود، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انتقادهایی را حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران به دنبال داشته است. علی افشاری، کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا، در مورد این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر میاد منظور آقای روحانی نهادهای انقلابی از نظر ولی فقیه هستند که به حال به نوعی نهادهای غیر دولتی هستند ولی عمومی و حاکمیتی هستند و به طور مشخص هم چون اشاره به تفنگ کرد، خب سپاه پاسداران رو مد نظر داره که در سیاست‌هایی که مبنی بر اصل 44 یعنی قرار بود که مؤسسات دولتی واگذار بشه، اینها عمدتاً به بخش خصوصی نرفت، بلکه اون بخش‌های اصلیشون رو در اختیار سپاه یا شرکت‌های وابسته به سپاه قرار داد.
حسن روحانی روز پنجشنبه همچنین بر دیدگاه خود در خصوص نقش مردم در حکومت تأکید کرده است.
خداوند به پیغمبر میگه تو وکیل نیستی، تو کسی نیستی که بالا سر مردم باشی و بخوای امر و نهی کنی. تو راه هدایت بگو به مردم، خودشون میدونن. یه کسی هدایت شد به نفع خودشه، نشد به ضرر خودشه. و ما انت علیهم به وکیل، ما فکر میکنیم که بالا سر مردم فرمان میدیم و مردم هم مجری فرمانن. اینجوری نیست.
طی روزهای اخیر جنگ لفظی بین طرفداران رهبر ایران و حسن روحانی بر سر نقش مردم در حکومت بالا گرفت. ابتدا حسن روحانی گفته بود نظر و انتخاب مردم مبنای ولایت و حکومت است.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتم امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این اظهارات حسن روحانی واکنش طرفداران رهبر را در پی داشت. مجلس خبرگان در بیانیه‌ای با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس گفت بیعت با پیامبر و امامان به معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت کنندگان نیست، بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم نیز گفت انتخاب حاکم در اسلام بر عهده مردم نیست، بلکه خداوند باید ولی را تعیین کند. محمد جواد اکبرین، دانش آموخته حوزه علمیه قم و صاحب نظر امور دینی ساکن پاریس، این مواجهه دو دیدگاه را مواجهه ای تاریخی توصیف می کند.
صاحبان این دیدگاه که می گفتند مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو فراهم میکنن با رأیشون، این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود. در دوران آیت الله خامنه ای اتفاقی افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرته، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی، او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدیدکننده شد. نتایجش ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان‌های مثل جبهه پایداری و جریان‌های مثل آقای احمدی نژاد و بقیه و حتی رشد بخشی از جریان‌های شبه فاشیست در کشور.
دامنه اختلاف نظر میان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی در حرکات صریح هر دو نمود پیدا می‌کند. عصر پنجشنبه اول تیر صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه‌ای با انتشار ویدیویی سرنوشت همراهان آیت الله خمینی در پرواز پاریس به تهران در بهمن 57 را یادآور شد. ویدیویی که به نظر می‌رسد کنایه‌ای است به حسن روحانی و عبرت‌گیری او از سرنوشت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری مخلوع ایران. مسئله اجرای سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 که به سند 2030 معروف است نیز از مسائل دیگر مورد اختلاف این دو بود که طبیعتاً با پیشبرد نظر آیت الله خامنه‌ای به پایان رسید.
گزارشی بود از شاهین بشیری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
امروز در روز قدس همون افسران جنگ نرم در اجرای فرمان آتش به اختیار رئیس جمهور رو منافق خطاب کردن و اونو آخوند آمریکایی نامیدن، در حالی که مذاکره با آمریکا به دستور خود رهبر انجام شد. چجوری شده حالا که ایشون آخوند آمریکایی، دیگران نیستن؟ چرا باید یه عده‌ای به خودشون اجازه بدن به رئیس جمهور 24 میلیون رأی داره منافق بگن؟ هنوز یک ماه نگذشته از انتخابات.
آقای روحانی، من میخوام به شما اینو بگم، قبل از این که به حصر خانگی تشریف ببرید بیا استعفا بده، بعد این به حرفای پراکنده در این ورانور نزن. این حرفای شما انگار آب در هاون کوبیدن است عزیزم. ما با یک نظام ددمنش خونخوار سر کار داریم. بیا آبروی خودت رو حداقل حفظ بکن تا پیش مردم ایران شاید محفوظ و در این حال قابل احترام بمون، وگرنه هست در انتظارت مثل بقیه.
آقای خامنه‌ای، شما آخرین باری که شنونده یه سوال بودید کی بود؟ آخرین باری که از شما توضیح خواستم برای کارتون کی بود؟ آخرین باری که خودتون رو موظف به رعایت حق طرف مقابلتون دیدید کی بوده؟ از اون وقت تا حالا عمری گذشته، سالهای ساله. شما دیگه اون فرد سابق نیستین، زمانی که دوستانتون شما رو لایق رهبری میدونستن. همونایی که دیگه با شما نیستن و شما رو لایق مقامتون نمیبینن. دوربریاتون مگسانن دور شیرینی، دوستان انقلاب و ایران و مردم هم نیستن. دوستان خود شما هم نیستن و یعنی عیبتون رو بهتون میگفتن.
مسئولین نظام جمهوری اسلامی فریب کسانی که شما را تشویق به شروع جنگ و خونریزی میکنن نخورید. ایران امروز ظرفیت یک جنگ تمام عیار را نداره و همین کسانی که امروز شما را تشویق به جنگ میکنن قبل از سایرین پشت شما را خالی میکنن و به سوی دیگران میرن. جنگ طولانی که شما بتونید مردم ایران را تحت فشار بذارید هرگز پیش نخواهد اومد و خیلی سریعتر از اونی که شما فکر میکنید و محاسبه میکنید شکست سنگینی میخورید و پایان حکومت خودتون رو رقم میزنید. عاقلانه فکر کنید، نه حکومت خودتون نه ایران رو برباد بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تشکر میکنیم از همه شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتند. در مراسم روز قدس در تهران موشک‌های ذوالفقار و قدر هم به نمایش در اومد و عده‌ای از این فرصت استفاده کردند و شروع به شعارنویسی روی این موشک‌ها کردند. این موشک‌ها در حالی به نمایش گذاشته می‌شد که 5 روز پیش از اون سپاه پاسداران اعلام کرده بود که پایگاه‌های داعش رو در دیر الزور در سوریه با موشک ذوالفقار هدف قرار داده. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با حسین آریان کارشناس نظامی ابتدا از توان موشک ذوالفقار پرسیده است. حسین آریان:
موشک ذوالفقار از خانواده شهاب دوست و برد اون به حدود 1000 کیلومتر میرسه.
آیه آریان، علاوه بر موشک ذوالفقار موشک دیگه رو هم جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز قدس تهران به نمایش گذاشته به اسم موشک قدر. برد و توان اون چقدره؟
موشک قدر توانش بایستی بهتر باشه و بردش بیشتره و میشون رو منتسب کرد به جزء خانواده شهاب 3.
اخیراً جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی داعش رو در دیر الزور سوریه هدف قرار داده. با این اقدام و تولید موشک‌های ذوالفقار و قدر و انواع شهاب چه چیزی میشه گفت درباره اندازه توان نظامی ایران؟
موشکایی رو که ایران استفاده کرد علیه داعش و در دیر الزور اون گونه که فرماندهان سپاه پاسداران گفتند تمام این موشک‌ها به هدف خورده، ولی نتایج و بررسی‌هایی رو که اسرائیلی‌ها بهش رسیدند با توجه به اطلاعات ماهواره‌ای اینی که 2 یا 3 موشک به هدف خورده و مابقی به هدف‌های خودش نرسیده، ولی به طور کلی توان موشکی ایران در سطح منطقه، البته مقایسه نمی‌کنیم با آمریکا و دیگر کشورها، قابل توجه است و ایران سرمایه‌گذاری و پیشرفت‌هایی در این زمینه به ویژه در دهه گذشته داشته و علت توجهش هم به اینی که یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران همین توان موشکی است. ایران نیروی هوایی کارآمدی نداره و بیشتر هواپیماهایی که در نیروی هوایی ایران هست ما میتونیم نمونه های این رو در موزه ها ببینیم، مثل فانتوم و مثل هواپیماهای F-4 که مال زمان شاست. به همین جهت برای ایران مهمه و یکی از شاید بهترین راه‌ها و در این حال ارزان‌ترین راه‌ها برای ایران باشه که توجه خودش رو معطوف بکنه به توان موشکی است و به همین جهته که بهش تکیه میکنه. به بارها هم گفته که به رغم شکایتهایی که از برخی از محافل سیاسی آمریکا و قانونگذاران در مورد توان موشکی ایران و آزمایش‌های موشکی ابراز شده، گفته که به این کار ما ادامه خواهیم داد و به باور من ادامه خواهد داد، برای اینکه راه دیگه ای نداره.
حالا آقای آریان برگردیم به مراسم روز قدس در تهران. هدف از به نمایش گذاشتن موشک‌ها در این مراسم چیه؟
2-3 بُعد در اینجا هست. چون روز قدس هست، یکی نمایش قدرت، یکی نشان دادن این قدرت به کشورهای اطراف هست و در این حال خوب مصرف داخلی هم داره، ولی در مجموع در یک نبرد در یک جنگ استفاده از موشک در عین اینکه یک نوع بازدارندگی محسوب میشه ولی عامل تعیین کننده نیست، ورق برگردان نیست. موشکایی را که ایران علیه داعش استفاده کرده، همین موشکایی را که پرتاب کرده، سمبولیک است. آمریکا البته به همراه کشورهای ائتلاف بیش از 20,000 بار بمباران هوایی انجام داده، عملیات هوایی علیه داعش انجام داده، ولی همه این کارها در عین اینکه مؤثر بوده، روند مبارزه رو علیه داعش تعیین نکرده و در سرآخر نیاز داره به نیروی زمینی و کسانی که در روی زمین عمل بکنند. و همین جهتی که آمریکا به رغم توان فوق‌العاده هواییش و کارهایی رو که انجام داده، داره از نیروی زمینی مثل کردها استفاده میکنه و نیروهای دیگر و گروهای دیگری رو که تربیت کرده مثل نیروهای دموکراتیک سوریه که در واقع کردهای YPG دارن اینا هدایت میکنن برای مثلا آزادسازی عراق. در طرف مقابل هم جمهوری اسلامی داره کمک میکنه با توجه به کمکهای هوایی سوریه و همکاری یکانهای ارتش و شبه نظامی که داره در زمین عمل میکنه. منظور نهایی من اینه که موشک خوب هست، مؤثر هست، ولی برابرگردان نیست در تحلیل نهایی.
نظرات حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا را شنیدید. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز تشدید سانسور بر اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران در ایران را محکوم کرده است. بکتاش خمسه‌پور درباره بیانیه گزارشگران بدون مرز با رضا معینی مسئول بخش ایران در این سازمان گفتگو کرده است.
در این بیانیه تلاش کردیم که بخش‌هایی رو از نمونه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی در رابطه با محدود کردن اینترنت ترک کنیم، از جمله بازداشت وبنگاران، بازداشت شهروند خبرنگاران به دلیل اطلاع رسانی و به نوعی گفته‌های مقامات رسمی که به این بازداشت‌ها و به این سانسور رسمیت می‌بخشند. به شکل عمده این اطلاعیه پیرامون سرکوب در عرصه تلگرامه. تلگرام یکی از پر استفاده ترین نرم افزارهای کاربردیه که در ایران از اون استفاده میشه و طی سالهای گذشته مورد بحث و چالش‌های میان بخش‌های مختلف حکومت قرار گرفته. به این عنوان این مبنا رو ما قرار دادیم، از جمله صحبتی رو که آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس در روز 17 خرداد اعلام کردند که در آنجا به صراحت به توافقی با مسئولین تلگرام تاکید کردند برای سانسور و مسدود کردن بخشهایی از این نرم افزار. از 173,000 مصادیق بسته شدن نام میبرند، از 400 میلیون نشانه تصویری که مسدود میشه و 70 میلیون آدرسی که از مراجع صلاحیت دار بسته شده و در اصل مسدود کردن 121 نرم افزار فیلتر شکن که آمار مهمیه در این عرصه. اینکه جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقدام میکنه به سانسور این امر تازه‌ای نیست، اما این هماهنگی رو که محمود واعظی در این باره صحبت میکنه با تلگرام برای ما مورد بحثه، چنان که در همین اطلاعیه ما توضیح دادیم پیش از این رئیس و در اصل سازنده تلگرام در تاریخ 18 شهریور 93 در پاسخ به یکی از پرسش‌های گزارشگران بدون مرز تاکید کرده بود که تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته و برنامه‌ای هم ندارد.
آقای معینی، در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون مرز اشاره شده به اعتصاب قضای شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی که زندانی هستند.
22 خرداد ما تعدادی از خانواده‌های این مدیران کانال‌ها به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند در رابطه با وضعیت فرزندانشون، چرا که این افراد دستگیر شدن. 26 اسفند 95 اینها در زندانند، بازداشت موقتند، در بند 2 الف زندان اوین که تحت مهار سپاه پاسداران قرار داره. به این عنوان 6 تن از این مدیران اعتصاب قضا کردند که ما در این رابطه هم نگرانی خودمون اعلام کردیم و هم بر این مسئله تاکید کرده ایم که نباید این امکانو داد. برای چندمین بار و چندمین بار تاکید کرده ایم که نباید زندانی را و به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی را در مرحله‌ای قرار داد که برای حقوق اولیه خودشون مجبور بشن جانشون رو به خطر بندازن، چیزی که در جمهوری اسلامی متاسفانه متداول شده.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره شده که از آغاز سال میلادی جاری تا کنون بیش از 94 مورد بازداشت وبنگاران رو سازمان گزارشگران بدون مرز شمارش کرده. آیا به طور کلی یک آمار کلی تری هم هست که از زمانی که اینترنت عمومی شده در ایران کلن میزان بازداشت ها چقدر بوده در جمهوری اسلامی؟
این توضیح لازمه که ما در عرصه اطلاع رسانی این اطلاعات رو شمارش میکنیم، یعنی آنچرا که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه. ما در همین اطلاعیه هم تاکید کردیم که متاسفانه بخشی از روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامایی چون جرائم رایانی یا غیر اخلاقی یا عرصه های اینگونه تحت پیگر به قضایی قرار میگیرند که عملا دروغه. اما به شکل عمومی ما هیچگاه اعتراض نکردیم که چرا باز داشت در عرصه های مثل کلاهبرداری، مثل پورنوگرافی یا خشونت یا به نوعی کین پراکنی و نفرت آفرینی به این اعتراضی نیست. این مراجع قانونی در هر کشور این اقدامو میکنه. آنجایی که از این جرایم علیه روزنامه نگاران، علیه اطلاع رسانی استفاده میشه مورد اعتراض ماست و این موارد شمارش میشه به عنوان نقض آزادی اطلاع رسانی. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه. یعنی اگر ما بخواهیم از سالهای 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وبنگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند در طی این سال‌ها. این آمار حدودیه، باید تدقیق بشه، اما بنابر اطلاعیه‌هایی که ما صادر کردیم در این رابطه می‌تونیم به این آمار دسترسی داشته باشیم.
توضیحات رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو شنیدید. و ما به مونیخ میریم. جشنواره جهانی فیلم در مونیخ شامگاه پنجشنبه طی مراسمی 35مین دور از فعالیت 10 روزش رو آغاز کرد. در این فستیوال بیشتر از 180 فیلم از 60 کشور دنیا در بخش‌های گوناگون نشون داده میشه. فیلم جاودانگی تنها فیلم سینمایی از ایرانی که به این جشنواره راه پیدا کرده. تجلیل از عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس ایرانی، هم با نمایش فیلمی از او از دیگر بخش‌های این فستیوال. درباره این فستیوال بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
آلمان دارای سه جشنواره معروف جهانی فیلم است که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در نیمه هر سال در مونیخ و بالاخره سومی هم در اواخر سال در هامبورگ برگزار می شود. به این ترتیب پس از فستیوال برلین، جشنواره مونیخ که شامگاه پنجشنبه فعالیت 10 روزه خود را آغاز کرد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری در گستره فیلم و سینما در آلمان است. در کنار معرفی فیلم‌های ساخته شده در آلمان، جشنواره مونیخ امسال 45 فیلم سینمایی تولید شده در دنیا را هم برای اولین بار به تماشا می‌گذارد. این فستیوال دارای بخش‌های گوناگون رقابتی، کشف استعدادهای جوان و فیلم‌های مستقل است. هر یک از این بخش‌ها هم جوایز نقدی ویژه خود را داراست. جشنواره مونیخ هم مانند اکثر فستیوال‌های اروپا به سینمای ایران توجه دارد و برخلاف سال گذشته، امسال تنها یک فیلم داستانی از ایران برای نمایش انتخاب شده که جاودانگی نام دارد. این فیلم تک سکانسی 145 دقیقه‌ای را کارگردان 31 ساله مهدی فرد قادری ساخته که در آن داستان زندگی 6 خانواده در واگن‌های مختلف یک قطار بازگو شده.
واقعا تو باشی الان عروسی میگینیم تو فک و فامی؟
داداش یه سال گذشته.
من هر چی میگم تو کله تو نمیره. مادرمون بود. لا لا لا
لا. فیلم جاودانگی ساخته مهدی فرد قادری اول بار در آبان سال پیش در سینماهای ایران نشان داده شد و قرار است در ششمین حضور جهانیش در فستیوال مونیخ سه بار به نمایش درآید. تجلیل از عباس کیارستمی، خالق فیلم‌های زیر درختان زیتون، طعم گیلاس و خانه دوست کجاست، از دیگر بخش‌های فستیوال مونیخ است. فیلم سیاه و سفید 16 دقیقه‌ای عباس کیارستمی با نام مرا به خانه ببر در این بخش با حضور سیف الله صمدیان، دوست و همکار سالهای دور و نزدیک کیارستمی، به نمایش در می آید. آقای صمدیان در دو نشست بحث و گفتگو در فستیوال مونیخ ضمن نقل خاطراتی از عباس کیارستمی به پرسش حاضران هم پاسخ می گوید. 35مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا 10 تیر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگه پخش مجدد برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و شادی و تندرستی براتون آرزو می‌کنیم.